شنوید فهیمه خضرایی هستم. سلام به شما و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. پیکر نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین در کیف بار دیگر به خیابان آمدند. و وزیر امور خارجه ایران با نامناسب خواندن تحریم‌های تازه گفت مذاکرات ژنو با جدیت دنبال می‌شود. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یک شنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارز با تبعیض نژادی در کونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد یک شنبه حدود 4000 نفر شرکت کردند، اما برای مراسم دفن به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. پس از درگذشت نلسون ماندلا در 95 سالگی 10 روز مراسم عزاداری و یادبود او اعلام شد. در مراسم رسمی پیشین که در جوهانسبورگ برگزار شد، بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کردند. نلسون ماندلا از مبارزان دوران تبعیض نژادی بود که بیش از 25 سال را در زندان سپری کرد. او پس از آزادی به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یک شنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. روز یکشنبه اپوزیسیون اوکراین در میدان استقلال که در هفته‌های پیش محل اعتراض‌های گسترده بود تجمع کردند. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. مقام‌های اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت‌ها علیه معترضان در اوایل آذر ماه خبر دادند، اما اپوزیسیون همچنان خواستار استعفای دولت یانوکوویچ است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. محمد جواد ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه 24 آذر منتشر شد، درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است که این گفتگوها با جدیت دنبال می‌شود. او در این حال افزوده است که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده واکنش مناسب حساب شده هدفمند و هوشمندانه نشان خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا نام 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرده است. سپاسگزارم از شما که با این بخش کوتاه خبری در رادیو فردا همراه هستید. در ادامه این بخش خبری میخوام از شما دعوت کنم که شنونده برنامه قربانیان 828 باشید. مجموعه است که همکارم مسیح علی نژاد اون رو تهیه میکنه و این 15مین قسمت از مجموعه مستند قربانیان 828 هست که ازتون دعوت میکنم الان 3 دقیقه گذشته از 8 شب به وقت تهران شنونده اون باشید.
قربانیان 828 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روسریش را سفت‌تر از همیشه بسته است. فقط گردی صورتش پیداست. کیف را روی شانه‌های لاغرش جابجا می‌کند و چند بار با استراب سر و گردنش را به عقب برمی‌گرداند تا تمام کوچه را رصد کند. وقتی خیالش راحت می‌شود که کسی دنبالش نیست، وارد خانه کوچکی که در یکی از محله‌های قدیمی تهران واقع شده است می‌شود. اینجا خانه یک خانواده کم جمعیت ایرانی است که عبدالحسین روح الامینی، یکی از مقامات نزدیک به جمهوری اسلامی، اعلام کرده فرزند کوچک این خانواده به نام رامین آقازاده قهرمانی قربانی چهارم بازداشتگاه کهریزک است. خبرنگار جوان وقتی وارد خانه می شود، روسریش را کمی شلتر می کند و رو به مادر رامین آقازاده قهرمانی می گوید: آمدم اینجا تا از زبان خودتان بشنوم که چه بر سر فرزندتان آمده است. او شاید نخستین خبرنگاری باشد که این سوال را از مادر رامین می پرسد. مادر رامین بغضش می شکند و در تمام طول مصاحبه یک جمله را برای خبرنگار جوان مدام تکرار می کند: نگران بچه های دیگرم هستم. خبرنگار خانه را ترک می کند با بغضی در گلو. حالا داستان های زیادی برای نوشتن دارد. در تمام مسیر بازگشت دنبال راهی می‌گردد تا قصه رامین را به گونه‌ای بنویسد که نه خطری برای فرزندان دیگر این خانه داشته باشد و نه زیر تیغ سانسور حذف شود. می‌داند که راهی نیست. پس از بازداشت‌های مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام می‌برد. تنها چند روز بعد عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، اعلام می‌کند که فرد چهارمی نیز در این پرونده وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی چون نمی‌خواستند وجدان عمومی جامعه جریحه دار شود، نام او را اعلام نکردند. خانواده رامین آقازاده قهرمانی در خانه کوچک خود نشستند و نام فرزندشان را از طریق اخبار منتشر شده در مورد پرونده کهریزک میشنوند. عبدالحسین روح الامینی پس از دیدار با رهبری جمهوری اسلامی با نشریه پنجره مصاحبه ای انجام میدهد و در این مصاحبه میگوید که پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز با پرونده سه مقتول دیگر کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است. او خبر می‌دهد که رامین آقازاده قهرمانی از کهریزک آزاد شده بود، اما پس از آزادی در اثر شدت جراحات وارد شده جانش را از دست داده است. مسعود علیزاده و حمید حجارها دو تن دیگر از جوانهای معترضی هستند که همانند رامین آقازاده قهرمانی از بازداشتگاه کهریزک آزاد شدند. آنها از سلامت بیشتری برخوردارند. به همین دلیل به دیدار خانواده کشته شدگان کهریزک از جمله پدر محسن روح الامینی می روند و آنها را در جریان نحوه ضرب و شتم و آزار و اذیت خود و کشته شدگان کهریزک قرار می دهند. آنها همراه این خانواده ها به جمع شاکیان پرونده کهریزک می پیوندند. اما عبدالحسین روح الامینی از تحت فشار قرار گرفتن برخی از این شاکیان خبر می دهد. حمید حجارها یکی از آنها بود که به گفته خودش به دلیل فشارهای وارد شده از شکایت خود منصرف شده است. حمید در نخستین روزهای تشکیل پرونده کهریزک به سراغ پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز رفته بود.
من و مسعود علیزاده درباره رامین آقازاده قهرمانی پرسیدیم از مسئولین پرونده کهریزک که ایشون به ما گفتن که رامین آقازاده قهرمانی جزء سیاسی‌ها نبوده، جزء دستگیر شده‌های پرونده‌های مواد مخدر بوده. یه پرونده‌ای هم به من نشون دادن که من اصلا ایشون رو نمی‌شناختم، آقای قهرمانی رو، که از روی اون عکسی که نشونیاشو به شما گفتم، شما گفتین درسته همون آدمه. این چیزیه که به ما گفتن، گفتن شما از این آدم طرفداری نکنی، شما بحثتون جداه، ایشون بحثش جداه.
دومین سالگرد کشته شدگان کهریزک از راه رسید و این بار برای حمید حجارها نیز همین اتفاق تکرار شده است و پرونده او را نیز همانند پرونده رامین آقازاده قهرمانی از بازداشت شدگان سیاسی جدا کردند.
سالگرد دوم امیر جوادیفر بود. من یه سخنرانی کردم سر مراسم امیر جوادیفر و مجدد بازداشت شدم و وقتی که مردم پرسیدن چرا اینو بازداشت می‌کنی، گفته بودن که این آقای پرونده بزرگی داره که اصلا ربطی به سیاسی و اینا نداره، ما به خاطر این دنبالش بودیم، اینجا پیداش کردیم که گرفتیمش. و مردم همه اینو باور کرده بودن و این خیلی برای من سخت بود، خیلی برای من دردآور بود.
حالا رسانه‌های بزرگتر و افکار عمومی تنها نشانه‌ای که از رامین دارند عکس یک جوان 20 و چند ساله ایرانی است که ظاهراً از یک مشکل مادرزادی در چشمهایش رنج می‌برد. اما سرانجام بر اساس آنچه وبسایت نوروز منتشر کرده است، چند روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل لخته‌های خون موجود در سینه‌اش در بیمارستان بستری می‌شود و سپس جانش را از دست می‌دهد. خانواده رامین آقازاده قهرمانی تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه 216 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند و به دلیل احساس ناامنی و نگرانی برای امنیت فرزندان دیگر این خانواده سکوت اختیار می‌کنند. بعد از گذشت 2 سال شماره تلفن خانه رامین آقازاده قهرمانی را پیدا می‌کنم و از پشت خط تلفن صدای زنی را می‌شنوم که با گریه تایید می‌کند عکس پرسنلی منتشر شده در وبسایت‌ها مربوط به فرزند 30 ساله او رامین است. او تصمیمش را گرفته که سکوتش را بشکند و در مورد فرزندش رامین آقازاده قهرمانی چنین سخن بگوید:
اون زمانی که کسی نمی‌دونست پولی از چی بابای پول دو تا خونه رو خرج چشمه این کرد، چشمش ناراحت بود. من بیسود بابا اینا معمولیت بود، هم پدر اینا بودم هم مادر اینا بودم. پدرم در من اینا رو بین رسوندم و تو کوچه بزرگشون نکردم که آخر به همین راحتی بچه در دست بیره تا کسی سرش داره نمیفهمه.
پس از درگیری‌های حوادث بعد از انتخابات، ماموران از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره رامین آقازاده قهرمانی را شناسایی می‌کنند و سپس برای بازداشت او به منزلش می‌روند. اما رامین به گفته مادرش آن روز در خانه نبود. ماموران به مادر رامین می‌گویند فرزندش باید هر چه زودتر خودش را معرفی کند. در مصاحبه‌ای که با مادر رامین داشتم، او می‌گوید به دلیل اینکه می‌دانستم فرزندم جز یک اعتراض آرام کاری انجام نداده، خودم دستش را گرفتم و با هم به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه کردیم.
با دست خودم بچه رو بردم. اون از وجود داره من بدبختم میکنه. از وجود داره من داغونم میکنه. با هم دیگه رفتیم. گفتم او یه سوال میکنی و اصلی برمیگردی. همون رفتن شد که رفتنش. هیچ کاری نگردم. خب پس بیبریم یه دقیقه. یه سوال میکنم برمیگردیم. اصلش که شد دیگه دیرم تلاتون شد. گفتم بذار برم خیابو خرید کنم. با باباش رفتیم. گفتم من ببر اون ور خیابو خرید کنم. خب یکی آنان تر یه سر بزنه. یه سر بزنه. گفت خانم یه سر شما رو که عریضک نمبرن. از همین جون رو میشه میاد. همین اومدن همین یه پسر سرواز بود. دنبالش دویدم. گفتم منم مادرم داره جگرم میسوزه. به من بگی میرم بچه همون چون. گفتم هیچی نیست میاد. تا غروب میاد. نگو صبحش فرستاده رفتی که عریضک. رفتن همون شده. دیدارم بازه خیلی.
رامین آقازاده قهرمانی 14 روز بعد از این که به همراه مادرش خودش را به نهادهای امنیتی معرفی کرده بود آزاد می شود. اما مادرش می گوید که رامین وقتی به خانه برگشت دیگر آن رامین قبلی نبود. در صحبتهایی که رامین پیش از مرگ با آنها کرده است گفته بود که پس از بازداشت ابتدا به کهریزک و سپس به زندان اوین منتقل شده بود. آثار ضرب و شتم روی بدن رامین پیدا بود و معمولاً کمتر حرف می زد.
پاهاش همه زخم بود. گردنش باد کرده بود. فرزم اگه کسی جور بیم داشته باشم با کشده.
رامین آقازاده قهرمانی در 27 تیر ماه 88 زندگیش تمام می شود. عبدالحسین روح الامینی و چند تن دیگر از مقامات کشور نیز با این خانواده از نزدیک دیدار می کنند و این خانواده به همراه خانواده 3 تن دیگر از کشته شدگان کهریزک در همان روزهای نخست از آمران قتل فرزندشان شکایت می کنند. همزمان داریوش قنبری یکی از نمایندگان مجلس 8 طی یادداشتی که در وبسایت پارلمان نیوز منتشر شده است، ضمن اشاره به نقش سعید مرتضوی دادستان بخت تهران در حوادث کهریزک اعلام می‌کند که باید برای روشن شدن نقش احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این ماجرا نیز اقدام شود. اما مادر رامین می‌گوید من با دست‌های خودم بچه‌ام را تحویل همین قانون و همین آقایان دادم. آنها بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی فرزندم را با بدنی زخمی و کبود به من برگرداندند و نتیجه این شد که رامین این زخم‌ها را تحمل نکرد و بیگناه جانش را از دست داد. حالا من چگونه می‌توانم از کسانی که مسئول جان فرزندم بودند انتظار داشته باشم که قاتل فرزندم را به من معرفی کنند؟ چگونه می‌توانم هر بار به همین دادگاه و همین دستگاه قضایی مراجعه کنم؟ دیگر نمی‌کشم.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست. ارتباط با جهان امروز.